هو الحی، مهر تابان، یادنامه عالم ربانی علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی افاض الله علینا من برکات تربته، لمؤلفه الفانی سید محمد حسین حسینی تهرانی غفر الله. بخش نخست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
ته دلالا فانت اهل لذاکا و تحکم فالحسن قد اعطاکا.
کرشمه و ناز کن که تو اهلیت آن را داری و فرمان بده که حسن و نیکویی این منصب را به تو داده است.
ولک الامر فقض ما انت قاض فعلی الجمال قد ولاکا.
و امر برای توست، حال هر چه میخواهی حکم بنما، چون جمال تو این ولایت تو را بر من نهاده است.
و تلافی ان کان فیه ائتلافی بک عجل بهی جعلت فداکا.
و اگر در فنا و تلف شدن من پیوند و ائتلاف با تو می باشد، فدایت شوم، بدین ائتلاف زودتر اقدام کن.
و بما شئت فی هوا کختبرنی فاختیاری ما کان فیه رضاکا.
و در محبت و هوای خود به هر چه می خواهی مرا بیازمای، که اختیار من همان چیزی است که در آن رضای توست.
فعلا کل حالت انت منی بیا اولا از لم اکن لولاکا.
پس در هر حالت و به هر صورت تو اولویت داری به من از اولویتی که من به خودم دارم، چون اگر تو نبودی من نبودم.
و کفانی عزن به حب که زلی و خضوعی و لست من اکفاکا.
با این که از همترازان و همردیفان تو نیستم، ولیکن عزت و سرفرازی که در اثر ذلت و فروتنی به محبت تو به من میرسد مرا بس است.
و اذا ما الیک بالوصل عزت نسبتی عزتن و صح ولاکا. فاتهامی بالحب حسبی و انی بین قومی اعد من قتلاکا.
چنانچه نسبت من به دیدار و وصل تو استوار نباشد و محبت من صادق و صحیح نباشد، پس همین بس است مرا که به محبت تو متهم هستم و در بین آشنایان از زمره کشته شدگان تو به شمار می آیم. دیوان ابن فارز، طبع سنه 1382 هجریه قمریه، صفحه 156. در سنه 1364 هجریه قمریه این حقیر برای طلبگی و تحصیل علوم دینیه به بلده طیبه قم مشرف شدم و در مدرسه مرحوم آیت الله حجت که بعداً به مدرسه حجتی معروف شد حجره گرفته و به درس و بحث و مطالعه ادامه می دادم. بنای این مدرسه کوچک بود و آیت الله حجت چندین هزار متر از زمین مجاور را تهیه و در نظر داشتند مدرسه را توسعه دهند و بنای عظیمی که به سبک همان مدارس اسلامی باشد و حاوی حجرات بسیار و مدرس و مسجد و کتابخانه و سرداب و آبنبار و سایر مایحتاج طلاب باشد، به طرز صحیح و بهداشتی و با فضای بزرگ و روح‌افزا برای طلاب بسازند. آیت الله حجت در نظر داشتند یک درمانگاه و آزمایشگاه متصل به مدرسه نیز برای طلاب بسازند، ولی به عللی موفق نشدند. هرچه مهندسین از تهران و غیر تهران آمدند و نقشه‌های متنوع و مختلفی کشیدند، مورد نظر آیت الله واقع نشد تا بالاخره شنیدیم سیدی از تبریز آمده و نقشه‌ای کشیده است که مورد نظر و تصویب ایشان قرار گرفته است. ما بسیار شائق و مترصد بودیم که این سید را ببینیم و از طرفی نیز بسیار شائق بودیم که درس فلسفه بخوانیم و در آن اوان عالم جلیل فخر الحکماء و الفلاسفه آیت الله حاج میرزا مهدی آشتیانی قدس الله نفسه به قم مشرف شده و قصد تدریس داشتند و چند ماهی هم توقف کردند و به یکی از دوستان عزیز ما قول داده بودند که درس خصوصی فلسفه را از منظومه سبزواری برای ما بگویند و ما در آستانه شروع بودیم که ایشان بغتتاً از اقامت در قم انصراف حاصل نموده و به تهران بازگشتند. در همین احوال شنیدیم آن سیدی که از تبریز آمده و نقشه ساختمان را کشیده است به نام قاضی معروف و در ریاضیات و فلسفه زبردست و نیز درس فلسفه‌ای در حوزه شروع کرده است. اشتیاق ما برای دیدار و ملاقات با او زیاد شد و مترصد بودیم به منزلش برویم و به بهانه از او دیدار کنیم، تا اینکه یکی از دوستان ما که در مدرسه رفت آمد داشت و فعلا از علمای رشت می باشند یک روز به حجره آمده و گفتند آقای قاضی از زیارت مشهد برگشته، بیا به دیدنش برویم. حضرت علامه طباطبایی در ابتداء ورودشان به قم به قاضی معروف بودند، چون از سلسله سادات قاضی مشهور در آذربایجان هستند، لیکن از نقطه نظر آن که ایشان از سادات طباطبایی هستند، خود ایشان ترجیح دادند که به طباطبایی معروف شوند. و اخیراً برای حقیر چنین منکشف شده است که شاید ایشان خواستند لقب قاضی منحصراً به یگان استاد ارجمندشان مرحوم حاج سید علی آقای قاضی منحصر گردد و ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد در شهرت و معروفیت با وی شریک نباشند. چون به منزل ایشان وارد شدیم دیدیم که این رجل معروف و مشهور همان سیدی است که ما همه روزه در کوچه‌ها در بین راه او را می‌دیدیم و ابداً احتمال نمی‌دادیم که او از اهل علم باشد، فضلاً از تبحر در علوم. با امامه بسیار کوچک از کرباس آبی رنگ و تکمه‌های باز قبا و بدون جوراب با لباس کمتر از معمول در کوچه‌های قم تردد داشت. خانه نیز بسیار محقر و ساده. ما معانقه کردیم و نشستیم و گفتگو و سخن از اطراف و جوانب پیش آمد. دیدیم نه واقعاً این مرد جهانی است از علم و درایت و ادراک و فهم و برای ما خوب مشهود شد که هر آن کو ز دانش بر توشه‌ای جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. در همان مجلس شیفتگی و ارادت به ایشان یک بار اوج گرفت و تقاضا نمودیم یک درس خصوصی فلسفه برای ما بیان کنند که آزادانه بتوانیم در بین درس به بحث و گفتگو پرداخته و اشکالی در مطلب باقی نماند. ایشان با کمال بزرگواری پذیرفتند و چون از حضور ایشان بیرون آمدیم و به سایر دوستانی که بنا بود با آنها فلسفه بخوانیم رسیدیم، گفتند آقای قاضی چطور بود؟ گفتم در پاسخ شما باید همان رباعی را بخوانم که ابوالعلاء معری نابینا درباره سید مرتضی گفت، در آن وقتی که از ملاقات سید به وطن بازگشته و از او درباره سید پرسیده بودند که او را چگونه یافتی؟
یا سائلی عنه لما جئت اسأله الا هو الرجل العاری من العاری لو جئته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار.
الکنی والالقاب طبع سیدا جلد 3 صفحه 161 و معنای شعر این است: ای پرسش کنند از احوالات و کیفیات سید مرتضی، آگاه باش که من چون به خدمتش رسیدم که از او سوال هایی بنمایم، او را یافتم مردی که از انواع آر و ننگ و قذارت مبرا و پاکیزه بود. اگر تو به نزد او بروی، هر آینه خواهی دید که تمام افراد بشر در یک مرد گرد آمده و تمام روزگار در یک ساعت و تمام بساط زمین در یک خانه جمع شده است. باری ایشان درس فلسفه را برای ما در مدرسه شروع کردند و با آنکه بنا بود خصوصی باشد، طلاب مطلع شدند و در روز اول قریب 100 نفر مدرسه را پر کردند و ایشان درس را شروع کردند. در این حالی که در بین درس نیز به قدر کافی بحث و گفتگو به عمل می آمد، ولیکن به علت تراکم جمعیت صلاح نبود که اشکالات و ایرادات از سطح معمولی درس بالا رود. بنابراین برای روشن شدن بعضی از مطالب پیوسته ما پس از خاتمه درس تا در منزل به همراه ایشان می رفتیم و در راه همواره گفتگو بود. عشق و علاقه ما به ایشان زیاد شد و چون مردی ساده و بزرگوار و خلیق و با حیا و بی آلایش بودند، عیناً مانند یک برادر مهربان و رفیق شفیق با ما رفتار می کردند. عصرها در حجره می آمدند و هر روز یکی دو ساعت را علاوه بر درس رسمی برای ما گفتگوهایی از قرآن مجید و معارف الهیه داشتند. علاوه بر درس فلسفه، یک دوره از هیئت قدیم را برای ما درس دادند و درس تفسیر را نیز برای ما شروع کردند. صدیق ارجمند جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد علی آیت الله زاده میلانی گفتند: روزی ما در میت پدرم و عموهایم یک درشکه از تبریز برای دهی که علامه در آن سکونت داشت، یعنی شادآباد و یا غیر آن، گرفته و سوار شده و می رفتیم و قبلا عموهایم با پدرم سخن از قبله به میان آورده بودند و هنوز قبله نمای رزما را به میان نیامده بود. در بین راه که درشکه می رفت، عموهایم به پدرم گفتند: این شخص مگر چه شخصیتی است که شما با درشکه از تبریز به سوی او و به آن ده می روید؟ پدرم گفت: همان کسی است که در حل این مسائل، یعنی قبله که قبلا مورد سخن بوده است، استاد و فرید است. و در غالب از موارد و اوقات مرحوم پدرم می گفت: علامه طباطبایی علومی دارد که ما نداریم و منظور پدرم از آن علوم، علوم باطنی و غیبی بوده است. باری عظمت و ابهت و سکینه و وقار در وجود ایشان استقرار یافته و دریای علم و دانش چون چشمه جوشان فوران می کرد و پاسخ سوالها را آرام آرام می دادند. و اگرچه بحث و گستاخی ما در بعضی از احیان به حد اعلا می رسید، ابداً ایشان از آن خط مشی خود خارج نمی شدند و حتی برای یک دفعه تون صدا از همان صدای معمولی بلندتر نمی شد و آن ادب و متانت و وقار و عظمت پیوسته به جای خود بود و جام صبر و تحمل لبریز نمی گشت. و گهگاهی از حالات بزرگان و اولیاء خدا و مکتبهای عرفانی برای ما بیاناتی داشتند، بالاخص از استاد نجف خود در معارف الهیه و اخلاق مرحوم سید العارفین و سند المتعلهین آیت الله الوحید آقای حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه برای ما بیان مفصلی داشتند که بسیار برای ما دلنشین و دلپسند بود و مجالس ما با ایشان علاوه بر اوقات دروس رسمی در شبان روز گاهی به 2 و 3 ساعت می رسید. شیفتگی و عشق و علاقه ما به حضرت ایشان به حدی رسید که برای انس و ملاقات بیشتر و استفاده و استفاضه افزونتر حجره مدرسه را ترک نموده و در قرب منزل ایشان اتاقی اجاره کردیم و بدانجا منتقل شدیم و به طور مدام و مستمر یکی دو ساعت به غروب مانده و بعضی از اوقات تا پاسی از شب گذشته، ایشان برای ما از مواعظ اخلاقی و عرفانی بیاناتی داشتند و در فصل بهار در باغ قلعه که در قرب منزل بود می آمدند و برای ما و یکی دو نفر از رفقای دیگر از سیره و روش فلاسفه الهیه اسلامیه و از مسلک علمای اخلاق و سیر و سلوک عرفای عالی قدر، بالاخص از احوال مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و شاگردان مبرزش چون آقا سید احمد کربلایی تهرانی و آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و آقای حاج شیخ محمد بهاری و آقا سید محمد سعید حبوبی و سیره و روش مرحوم سید ابن طاووس و بحرالعلوم و استاد خود مرحوم قاضی رضوان الله علیهم اجمعین به طور مشروح بیاناتی داشتند که راهگشای ما در معارف الهیه بود و حقا اگر ما به چنین مردی برخورد نکرده بودیم خسرت دنیا و الاخره دستمان از همه چیز خالی بود. فلله الحمد و له المنه. باری تا سنه 1371 به نجف اشرف برای ادامه تحصیل و استفاده از مدینه علم حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام مشرف شدیم، پیوسته ذکر و فکرمان علاوه بر دروس رسمیه حوزه از فقه و اصول استفاده از محضر پربرکت ایشان بود، چه از نقطه نظر فلسفه و چه اخلاق و عرفان و چه تفسیر قرآن کریم که به سبک بدیعی بیان می نمودند. و در این مدت از ایشان تقاضا نمودیم که شرح فصوص قیصری و شرح منازل السائرین ملا عبدالرزاق کاشانی را به ما درس دهند و ایشان نیز پیوسته وعده می دادند، ولی به جای آنها همیشه از آیات قرآن و شرح و بسط در پیرامون آن سخن به میان می آمد تا بالاخره ما دانستیم که علاقه زیادی به تدریس آنها ندارند، ولی یک دوره تمام از سیر و سلوک بیان کردند که بر نهج و سبک رساله منصوب با آیت الله علامه بحرالعلوم بود و برای ما بسیار جالب و دلنشین بود. و نیز در ایام تعطیل برای طلاب خصوصی که تعداد آنان بین 10 تا 15 نفر بود، مکاتبات آیتین و علمین سید العرفاء الالهیین سید احمد کربلایی و شیخ الفقهاء الربانیین حاج شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی رضوان الله علیه ما را بیان می‌فرمودند و پس از تنقیح بحث نظریه خود را مفصلاً بیان می‌کردند. این کتاب مجموعاً 14 مکاتبه است که درباره توحید ذاتی نگارش یافته و 7 تای آن از آیت الله کربلایی در مسلک توحید بنابر مذاق عرفا و 7 تای دیگر از آیت الله اصفهانی در مسلک توحید بنابر مذاق فلاسفه است و این مکاتبات هر یک بر رد دیگری نوشته شده و هر یک از این 2 آیتین به تمام معنی کلمه با تجهیزات استدلالی عرفانی و فلسفی خود را مجهز و در این مکاتبات برای ابطال مدعای خصم خود قیام نمودند. علامه طباطبایی نیز بنا بود به عنوان محاکمات بر هر یک از این نامه‌ها تزییلی بنویسند و تا تزییل 6 را مرقوم داشتند، ولی تتمه‌آن‌ها ناتمام ماند. حقیر چون برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مشرف شدم، ایشان دیگر آن تزییلات را تمام نکردند و تا آخر هم ننوشتند و با آنکه چندین بار در اوقات شرفیابی تقاضای اتمام آن را نمودیم و وعده نمودند، لیکن شواغل و مشاغل و کسالت مزاج مجال و حوصله نمیداد تا به رحمت ایزدی پیوستند. لله الحمد و له الشکر. خداوند به حقیر عنایت فرمود تا تزییلات را به پایان بردم و به نام توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین علمین حاج سید احمد کربلایی و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی به ضمیمه تزییلات و محاکمات استاد آیت الله علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی اعلی الله مقامه بر 3 مکتوب اول سید قدس الله نفسه و شیخ رحمت الله علیه و تزییلات تلمیز علامه طباطبایی سید محمد حسین حسینی تهرانی بر 4 مکتوب آخر مرحوم سید و مرحوم شیخ اعلی الله مقامهما تحریر نموده و طبع و منتشر شد. در این مجموعه مقدمه‌ای درباره هویت اصل مکاتیب و عرفای عالی قدر که در آن از ایشان سخن به میان آمده است آورده شده است و ایزن تعلیقاتی برای جمیع مکاتیب و جمیع تزییلات و محاکمات حضرت استاد و تزییلات حقیر آورده شده است. آنچه در تزییلات حضرت استاد آمده است که مجموعاً 5 مکتوب و نیمی از مکتوب ششم را استیعاب می کند به نام تزییلات و محاکمات است. آنچه از حقیر است مجموعاً 8 مکتوب و نیمی از مکتوب ششم است و فقط به نام تزییلات است. چون حقیر فقیر نه علمن و نه عملن در تراز جرح و تعدیل مطالب و محاکمه نیستم و کوچکتر از آنم که همچون استاد علامه به نام تزییلات و محاکمات مطالب قامزه و نفیسه را مشروح و ارائه دهم. بنابراین در این تتمه تزییلات از اضافه لفظ محاکمات خودداری شد و فقط به عنوان تزییلات مطالبی را که به نظر می رسید ثبت و به ارباب کمال و اندیشه و جویندگان عرفان و پویندگان سبل سلام و توحید ارائه دادم. باری حضرت علامه آیتی بود عظیم، نه تنها از نقطه نظر فلسفه و احاطه به تفسیر قرآن کریم و نه تنها از نقطه نظر فهم احادیث و پی بردن به حق معنا و مراد، چه از روایات اصولیه و چه از روایات فروعیه و نه تنها از نقطه نظر جامعیت ایشان در سایر علوم و احاطه به عقل و نقل، بلکه از نقطه نظر توحید و معارف الهیه و واردات قلبیه و مکاشفات توحیدیه و مشاهدات الهیه قدسیه و مقام تمکین و استقرار جلوات ذاتیه در تمام عوالم و زوایای نفس. هر کس با ایشان می نشست و زبان خاموش و سکوت مطلق ایشان را می نگریست، می پنداشت که این مرد در مفکره خود هیچ ندارد، ولی چنان مستغرق انوار الهیه و مشاهدات غیبیه ملکوتیه بودند که مجال تنازل پیدا نمی کردند. و عجیب جامعیت ایشان بود بین تحمل آن کوههای اسرار و بین حفظ ظاهر در مقام کثرت و اعطاء حق عوالم و ذوی حقوق از تدریس و تربیت طلاب و محصلین و دفاع از حریم الدین و سنت الهیه و قوانین مقدس اسلام و سنگر ولایت کلیه الهیه. آیت الله علامه طباطبایی گذشته از جامعیت در علوم، جامعه بین علم و عمل بود، آن هم عملی که از تراوشات نفسانیه صورت گیرد و بر اساس طهارت سر تحقق پذیرد. جامعه بین علوم و کمالات فکریه و بین وجدانیات و ازواق قلبیه و بین کمالات عملیه و بدنیه بود. یعنی مرد حقی بود که شراشر وجودش به حق متحقق بود. خط نستعلیق و شکسته ایشان از بهترین و شیواترین خط اساتید خط بود. گرچه در این اواخر به علت کسالت اعصاب و رعشه حاصل در دست، دست تکان داشت و خط مرتعش بود، ولی جوهره خط حکایت از استادی در این فن را داشت. خودشان می فرمودند قطعاتی از خط زمان جوانی مانده است که وقتی به آنها نگاه می کنم در تعجب می افتم که آیا این خط من است؟ علامه در تشخیص خطهای قدیمی و اساتید فن استاد بودند و خطهای معروفین را به طرز بی‌نظیری می شناختند، به طوری که در بعضی اوقات اساتید خطشناسی به ایشان مراجعه می نمودند و ایشان بدون درنگ می گفتند این خط مثلا از فلان است. یکی از اساتید اهل فن خط برای ما می گفت روزی ما مقدار زیادی از خطوط را که نمی شناختیم به محضر ایشان بردیم و ایشان یک یک را می گفتند که از کیست و سریعا کنار می گذاردند. مثلا می گفتند این خط از مرحوم درویش است، این خط میر عماد است، این خط میرزا غلام رضا کلهر است، این خط احمد نیریزی است و همچنین تا آخر مجموعه را یکا یک سریعا گفتند و اوراق را روی هم می گذاردند. پس از انجام این مهم ما پرسیدیم بسیار خوب، شما اینطور مبین و روشن ساختید، ولی حالا بفرمایید به چه دلیل اینطور می گویید و برای ما چه حجتی باشد؟ ایشان یکا یک از اوراق را برداشتند و شیوه یکا یک از اساتید خط را بیان کرده و سپس می فرمودند این قطعه دارای این شیوه و این خصوصیات است که این نیز برای ما بسیار معجب بود. در علوم غریبه در رمل و جفر وارد بودند، ولی دیده نشد که عمل کنند. در علم اعداد و حساب جمل به ابجد و طرق مختلف آن مهارتی عجیب داشتند. در جبر و مقابله و هندسه فضایی و مسطحه و حساب استدلالی سهمی به سزا داشتند و در هیئت قدیم استاد بودند، به پایه‌ای که به آسانی می توانستند استخراج تقویم کنند و همانطور که عرض شد یک دوره از آن را به ما درس گفتند. ولی چون ریاضیات را چه از حساب و هندسه و چه از مثلثات این حقیر در مدارس جدیده به طور مستوفا خوانده بودم، دیگر لزومی نداشت که نزد ایشان نیز بخوانم. باری استاد ما علوم ریاضی را در نجف اشرف نزد آقا سید ابوالقاسم خونساری که از ریاضیدانهای مشهور عصر بود فرا گرفته بودند و خود ایشان می فرمودند که برای بعضی از استادان ریاضی جامعه بغداد یعنی دانشگاه مسئله مشکل پیش می آمد که از حل آن عاجز می شدند. به نجف می آمدند و به خدمت آقای سید ابوالقاسم می رسیدند و اشکال خود را رفع می کردند. علامه طباطبایی در ادبیات عرب و معانی و بیان و بدیع استاد بودند. در فقه و اصول استاد بودند و ذوق فقهی بسیار روان و نزدیک به واقع داشتند و دوره‌هایی از فقه و اصول را نزد استادانی چون مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم آیت الله کمپانی خوانده بودند و نیز از فقه آیت الله اصفهانی بهره‌مند شدند و مدت این دوره‌های از درس مجموعاً به 10 سال کشیده شد. و استاد وحید ایشان در فلسفه حکیم متأله معروف مرحوم آقا سید حسین بادکوبه‌ای بوده است که سالیانی دراز در نجف اشرف در میت برادرشان مرحوم آیت الله آقا حاج سید محمد حسن طباطبایی الهی نزد او به درس و بحث مشغول بودند و چون اسفار و شفا و مشاعر و غیرها را نزد او خواندند. مرحوم حکیم بادکوبه‌ای به ایشان عنایتی خاص داشته است و برای تقویت برهان و استدلال ایشان را امر کرده است که علوم ریاضی را دنبال کنند. و اما معارف الهیه و اخلاق و فقه الحدیث را نزد عارف عالی قدر و کم نظیر یا بی نظیر مرحوم آیت الحق حاج میرزا علی آقا قاضی قدس الله تربته الزکیه آموختند و در سیر و سلوک و مجاهدات نفسانیه و ریاضات شرعیه تحت نظر و تعلیم و تربیت آن استاد کامل بودند. مرحوم قاضی از بنی اعمام ایشان بودند و در نجف اشرف به تربیت شاگردان الهی و وارستگان و شوریدگان جمال الهی و مشتاقان لقاء و زیارت حضرت احدیت مشغول و در آن خطه عالم وحید و یگانه در این فن بودند، به طوری که ایشان نام استاد را فقط بر او می بردند و هر وقت استاد به طور اطلاق می گفتند مراد مرحوم قاضی است و گویا در مقابل مرحوم قاضی تمام اساتید دیگر با وجود آن مقام و عظمت علمی کوچک جلوه می کردند. لیکن در مجالس عمومی اگر مثلا سخن از اساتید ایشان به میان می آمد، از فرط احترام نام قاضی را نمی بردند و او را همردیف سائر اساتید نمی شمردند. همچنان که در مقاله مختصر و کوتاهی که به قلم خود ایشان درباره زندگانی ایشان آمده و در مقدمه مجموعه مقالات و رسائل ایشان به نام بررسی‌های اسلامی منتشر شده است، نامی از مرحوم قاضی در ردیف اساتید به چشم نمی خورد. کمان که از شب زنده‌داری های ایشان و عبادت ها و بیتوته ها در مسجد سهله و کوفه به چشم نمی خورد و در آنجا مرغوم داشتند که بسیار می شد و به ویژه در بهار و تابستان که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذرندم. معلوم است که اولا بیان عبادت ها و مقدار شب زنده‌داری به تهجد و ذکر و فکر برای عامه مردم به عنوان مقاله عمومی چقدر سبک و فاقد ارزش است، آن هم از مثل چنین استادی که یک قدم به طرف شخصیت طلبی نزدیک نشد و ریشه خودنمایی و انانیت در وجودشان به کلی محترق گشته بود. و ثانیاً جایی که استاد یکی از شرایط حتمیه پیمودن راه خدا را کتمان سر می شمرند، کجا احتمالان می رود که عبادات مستحبه خود را که سری بین خود و بین ذات حی قیوم است افشا نموده و در دسترس انظار عمومی بگذارند؟ پس همانطور که معلوم است، در این عبارت ایشان فریضه صبح مستثناست. سایر عبادات مستحبه و لازمه نیز در استثناء مقدر مندرج است. ولیکن در جایی که محل مناسب ذکر آن بزرگوار بود، از ذکر آن دریغ نداشتند و با تجلیل و تکریم خاص بیان می نمودند. از جمله در تصدیری که بر تزیلات مرقومه بر مکاتبات علمین، کربلایی و کمپانی به عنوان محاکمات نوشتند، چنین مرقوم داشتند که آقای آقا سید احمد کربلایی اخیراً در بوته تربیت و تهذیب مرحوم آیت الحق و استاد وقت شیخ بزرگوار آخوند ملا حسین قلی همدانی قدس الله سره العزیز قرار گرفته و سالیان دراز در ملازمت مرحوم آخوند بوده و از همگنان گوی سبقت رو بوده و بالاخره در صف اول و طبقه نخستین تلامزه و تربیت یافتگان ایشان مستقر گردیده و در علوم ظاهری و باطنی مکانی مکین و مقامی امین اشغال نمود و بعد از درگذشت مرحوم آخوند در عتبه مقدسه نجف اشرف اقامت گزیده و به درس فقه اشتغال ورزیده و در معارف الهیه و تربیت و تکمیل مردم ید بیضا نشان می‌داد. جمعی کثیر از بزرگان و وارستگان به یمن تربیت و تکمیل آن بزرگوار قدم در دائره کمال گذاشته و پشت پای به بساط طبیعت زده و از سکاندار خلد و محرمان حریم قرب شدند. و از آن جمله است سید اجل، آیه حق و نادره دهر، عالم عابد، فقیه محدث، شاعر مفلق، سید العلماء ربانیین، مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی تبریزی، متولد سال 1285 هجری قمری و متوفای سال 1366 هجری قمری که در معارف الهیه و فقه حدیث و اخلاق استاد این ناچیز می باشند. رفع الله درجاته السامیه و افاض علینا من برکاته. تمام شد کلام استاد ما علامه طباطبایی قدس الله سره. باری استاد ما نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی فراوانی داشت و حقاً در مقابل او خود را کوچک می دید و در چهره مرحوم قاضی یک دنیا عظمت و ابهت و اسرار و توحید و ملکات و مقامات می جست. من یک روز به ایشان عطر تعارف کردم. ایشان عطر را به دست گرفته و تأملی کردند و گفتند دو سال است که استاد ما مرحوم قاضی رحلت کردند و من تا به حال عطر نزدم. و تا همین زمان اخیر نیز هر وقت بنده به ایشان عطری دادم، در آن را می بستند و در جیبشان می گذاردند و من ندیدم که ایشان استعمال عطر کنند، با اینکه از زمان رحلت استادشان 36 سال است که می گذرد. و عجیب است تساوی و توازن مدت عمر علامه با استادشان مرحوم قاضی، چون مدت عمر مرحوم قاضی 81 سال بود و مدت عمر علامه نیز 81 سال است. ایشان در سنه 1321 هجری قمری متولد شدند و در صبح یک شنبه 18 محرم الحرام سنه 1402 هجری قمری 3 ساعت به ظهر مانده رحلت کردند و بنابراین مدت عمر ایشان نیز 81 سال است، مانند مدت عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و وصیشان امیر المؤمنین صلوات الله علیه که هر دو 63 سال می باشد. تولد علامه در 29 ذوالقعده 1321 هجری قمریه در روستای شادگان از توابع تبریز بوده است و چون مادرشان در هنگام وضع حمل برادرشان مرحوم آقا سید محمد حسن الهی طباطبایی از دنیا رحلت کرده است و مرحوم علامه در آن وقت 5 ساله بوده اند، پس معلوم می شود تفاوت سن این دو برادر 5 سال بوده است. علامه آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی و سطوح در سنه 1344 هجریه قمریه به نجف اشرف عزیمت نمودند و مدت 10 سال به درس اساتیدی همچون آیت الله آقا شیخ محمد حسین نائینی و آیت الله آقا شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مشهور به کمپانی و آیت الله آقا سید حسین بادکوبه‌ای و آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی می رفته و پس از نیل به مقام اجتهاد در سنه 1354 به تبریز مراجعت و مدت 10 سال در آنجا به تدریس مشغول می شوند و در سنه 1365 به بلده طیبه قم هجرت نموده و مقیم می گردند. استاد علامه می فرمودند چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خیشاوندی و رحمیت گاهگاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم، تا یک روز در مدرسه ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور می کردند. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند ای فرزند، دنیا می خواهی نماز شب بخوان و آخرت می خواهی نماز شب بخوان. این سخن آنقدر در من اثر کرد که از آن به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم، 5 سال تمام در محضر مرحوم قاضی روز و شب به سر می بردم و آنی از ادراک فیض ایشان دریغ نمی کردم. و از آن وقتی که به وطن مألوف بازگشتم تا وقت رحلت استاد پیوسته روابط ما برقرار بود و مرحوم قاضی طبق روابط استاد و شاگردی دستوراتی می دادند و مکاتبات از طرفین برقرار بود. ایشان می فرمودند ما هر چه داریم از مرحوم قاضی داریم. مرحوم قاضی از مجتهدین عظام بود، ولی مقید بودند که در منزل خود درس بگویند و دوره هایی از فقه درس دادند و نماز جماعت را نیز برای شاگردان خود در منزل اقامه می نمودند و نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود و طول می کشید و پس از نماز مغرب که در اول استتار شمس تحت الافق اقامه می کردند تا وقت عشاء به تعقیبات مغرب می پرداختند و قدری طول می کشید. در ماه مبارک رمضان شاگردان برای ادراک نماز مغرب به جماعت ایشان می رفتند و چون بعضی تا ذهاب حمره مشرقیه از سمت الرأس مبادرت به نماز نمی کردند، لذا از ایشان تقاضا می کردند که قدری صبر کنند و ایشان هم صبر می کردند، ولی سماور روشن بود و مرحوم قاضی به مجرد استتار قرص افطار می کردند. در دهه اول و دوم ماه رمضان مجالس تعلیم و انس در شبها بود. در حدود 4 ساعت از شب گذشته شاگردان به محضر ایشان می رفتند و 2 ساعت مجلس طول می کشید. ولی در دهه سوم مجلس تعطیل بود و مرحوم قاضی دیگر تا آخر ماه رمضان دیده نمی شدند. و هرچه شاگردان به دنبال ایشان می گشتند در نجف، در مسجد کوفه، در مسجد سهله و یا در کربلا ابداً اثری از ایشان نبود و این رویه مرحوم قاضی در همه سال بود تا زمان رحلت. مرحوم قاضی در لغت عرب بی نظیر بود. گویند 40,000 لغت از حفظ داشت و شعر عربی را چنان می سرود که اعراب تشخیص نمی دادند سراینده این شعر عجمی است. روزی در بین مذاکرات مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالله مامقانی رحمت الله علیه به ایشان می گوید من آنقدر در لغت و شعر عرب تسلط دارم که اگر شخص غیر عرب شعری عربی به سراید من می فهمم که سراینده عجم است. گرچان شعر در اعلی درجه از فصاحت و بلاغت باشد. مرحوم قاضی یکی از قصائد عربی را که سرایندهش عرب بود شروع به خواندن می کند و در بین آن قصیده از خود چند شعر بالبداهه اضافه می کند و سپس به ایشان می گوید کدام یک از اینها را غیر عرب سروده است و ایشان نتوانستند تشخیص دهند. مرحوم قاضی در تفسیر قرآن کریم و معانی آن ید طولایی داشت و مرحوم استاد ما علامه طباطبایی می فرمودند این سبک تفسیر آیه به آیه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در تفسیر از مسیر و ممشای ایشان پیروی می کنیم و در فهم معانی روایات وارده از ائمه معصومین ذهن بسیار باز و روشنی داشتند و ما طریقه فهم احادیث را که فقه الحدیث گویند از ایشان آموخته ایم. مرحوم قاضی در تهذیب نفس و اخلاق و سیر و سلوک در معارف الهیه و واردات قلبیه و مکاشفات غیبیه سبحانیه و مشاهدات عینیه فرید عصر و حسنه دهر و سلمان زمان و ترجمان قرآن بود. چون کوهی عظیم سرشار از اسرار الهی بود و به تربیت شاگردان در این قسمت همت می گماشت. و روزها در مجالس خصوصی که در منزل داشت، شاگردان ساعتی مجتمع می شدند و آن مرحوم به نصیحت و موعظه و پند و ارشاد می پرداخت. جمع کثیری از اعلام به یمن تربیت او در احقاب مختلف در مسیر حقیقت قدم برداشتند و صاحب کمالات و مقامات گشتند و از وارستگان و پاکان و آزادگان شدند و به نور معرفت توحید منور و در حرم امن وارد و عالم کثرت و اعتبار را در هم نوردیدند. از جمله استاد گرانمایه ما علامه طباطبایی و برادر ارجمندشان آیت الحق مرحوم حاج سید محمد حسن الهی رحمت الله علیهما بودند که در تمام مراحل و منازل با هم رفیق و شریک بوده و چون فرقدان پیوسته با هم ملازم و یار و غمگسار یکدیگر بودند. و از جمله آیات دیگری چون حاج شیخ محمد تقی آملی و حاج شیخ علی محمد بروجردی و حاج شیخ علی اکبر مرندی و حاج سید حسن مسقطی و حاج سید احمد کشمیری و حاج میرزا ابراهیم سیستانی و حاج شیخ علی قسام و وصی محترم آن استاد حضرت آیت الله حاج شیخ عباس حاتف قوچانی که هر یک از آنان به نوبه خود ستارگان درخشان آسمان فضیلت و توحید و معرفتند. شکر الله و مسائیهم الجمیله. مرحوم قاضی رضوان الله علیه خود در امور معرفت شاگرد پدرشان مرحوم آیت الحق آقای سید حسین قاضی که از معارف شاگردان مرحوم مجدد آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی رحمت الله علیه بوده اند می باشد و ایشان شاگرد مرحوم آیت الحق امام قلی نخجوانی و ایشان شاگرد مرحوم آیت الحق آقا سید قریش قزوینی هستند. گویند چون مرحوم آقا سید حسین قاضی از سامر را از محضر مرحوم مجدد عازم مراجعت به آذربایجان مسقط الرأس خود بوده اند، در ضمن خداحافظی مرحوم مجدد به ایشان یک جمله نصیحت می کند و آن این که در شبان روز یک ساعت را برای خود بگذار. مرحوم آقا سید حسین در تبریز چنان متوغل امور الهیه می گردد که در سال بعد چون چند نفر از تجار تبریز به سامرا مشرف شده و شرفیاب حضور مرحوم میرزا شدند، مرحوم میرزا از احوال آقا سید حسین قاضی استفسار می کنند. آنان در جواب می گویند یک ساعتی که شما نصیحت فرموده اید تمام اوقات ایشان را گرفته و در شب و روز ایشان با خدای خود مراوده دارند. ولی چون مرحوم قاضی به نجف آمدند، در تحت تربیت مرحوم آیت الحق آقای سید احمد کربلایی تهرانی قرار گرفتند و با مراقبت ایشان طی طریق می نمودند. مرحوم قاضی نیز سالیان متمادی ملازم و همصحبت مرحوم عابد زاهد ناسک، وحید عصر، حاج سید مرتضی کشمیری رضوان الله علیه بودند. البته نه به عنوان شاگردی، بلکه به عنوان ملازمت و استفاده از حالات و تماشای احوال و واردات. و البته در مسلک عرفانیه بین این دو بزرگوار تباینی بعید وجود داشته است. اما طریقه تربیت آیت الحق آقای سید احمد کربلایی طبق رویه استادشان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی معرفت نفس بوده و برای وصول به این مرام مراقبه را از اهم امور می شمردند و آخوند شاگرد آیت الحق و فقیه عالی قدر مرحوم آقا سید علی شوشتری است که ایشان استاد شیخ مرتضی انصاری در اخلاق و شاگرد ایشان در فقه بودند. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه وصیت کرده بود که بر جنازه او مرحوم آقا سید علی شوشتری نماز بخواند و لذا بعد از رحلت شیخ مرحوم شوشتری بر او نماز گذارد و مرحوم شوشتری در مسند تدریس شیخ نشست و از همان جایی که شیخ درس می گفت درس را ادامه داد و 6 ماه تدریس کرد و سپس رحلت نمود. جناب مستطاب شیخ الفضلاء العظام آیت الله آقای حاج میرزا هاشم آملی ادام الله ایامه از استاد خود مرحوم آیت الله آقا شیخ ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه از استادش مرحوم آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رحمت الله علیه نقل کردند که او می‌فرمود ما چون به درس شیخ می‌رفتیم در بین حضار سیدی بود بسیار موقر و ساکت که در گوشه می‌نشست و با آنکه بسیاری از شاگردان شیخ در بین بحث سخن می‌گفتند او هیچ نمی‌گفت و ما چنین می‌پنداشتیم که او مرد بصیر و با فهمی نیست و فقط برای عظمت درس شیخ حاضر می شود و لذا هیچ تکلم نمی کند. لیکن پس از رحلت شیخ چون او به جای شیخ درس را شروع کرد و از همانجا ادامه داد و ما در محضرش حاضر شدیم، دیدیم عجیب دریای مواجی است در تحقیق و تدقیق و سعه اطلاع و قدرت فکر و دقت نظر. مرحوم خراسانی 2 سال درس شیخ را ادراک کرده است. مرحوم قاضی شاگردان خود را هر یک طبق موازین شرعیه با رعایت آداب باطنیه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخلاص در افعال به طریق خاصی دستورات اخلاقی می دادند و دلهای آنان را آماده برای پذیرش الهامات عالم غیب می نمودند. خود ایشان در مسجد کوفه و مسجد سهله حجره داشتند و بعضی از شبها را به تنهایی در آن حجرات بیتوته می کردند و شاگردان خود را نیز توصیه می کردند بعضی از شبها را به عبادت در مسجد کوفه و یا سهله بیتوته کنند و دستور داده بودند که چنانچه در بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکر برای شما پیش آمدی کرد و صورت زیبایی را دیدید و یا بعضی از جهات دیگر عالم غیب را مشاهده کردید، توجه ننمایید و دنبال عمل خود باشید. استاد علامه می‌فرمودند: روزی من در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم. در آن بین یک حوریه بهشتی از طرف راست من آمد و یک جام شراب بهشتی در دست داشت و برای من آورده بود و خود را به من ارائه می نمود. همین که خواستم به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف استاد افتادم و لذا چشم پوشیده و توجهی نکردم. آن حوریه برخاست و از طرف چپ من آمد و آن جام را به من تعارف کرد. من نیز توجهی ننمودم و روی خود را برگرداندم. آن حوریه رنجیده شد و رفت و من تا به حال هر وقت آن منظره به یادم می افتد از رنجش آن حوریه متأثر می شوم. مرحوم قاضی از نقطه نظر عمل آیتی عجیب بود. اهل نجف و بالاخص اهل علم از او داستانهایی دارند. در نهایت تهیدستی زندگی می نمود، با عائله سنگین و چنان غرق توکل و تسلیم و تفویض و توحید بود که این عائله به قدر ذره ای او را از مسیر خارج نمی کرد. یکی از رفقای نجفی ما که فعلا از اعلام نجف است برای من می گفت: من یک روز به دکان سبزی فروشی رفته بودم. دیدم مرحوم قاضی خم شده و مشغول کاهو سوا کردن است، ولی به عکس معهود کاهوهای پلاسیده و آنهایی که دارای برگهای خشن و بزرگ هستند برمی‌دارد. من کاملا متوجه بودم تا مرحوم قاضی کاهوها را به صاحب دکان داد و ترازو کرد و مرحوم قاضی آنها را در زیر عبا گرفت و روانه شد. من که در آن وقت طلبه جوانی بودم و مرحوم قاضی مرد مسن و پیر مردی بود، به دنبالش رفتم و عرض کردم: آقا من سؤالی دارم، شما به عکس همه چرا این کاهوهای غیر مطلوب را سوا کردید؟ مرحوم قاضی فرمود: آقا جان من، این مرد فروشنده شخص بی بضاعت و فقیری است و من گاه گاهی به او مساعدت می کنم و نمی خواهم چیزی به او بلا عوض داده باشم تا اولا آن عزت و شرف آبرو از بین برود و ثانیا خدای ناخواسته عادت کند به مجانی گرفتن و در کسب هم ضعیف شود. و برای ما فرقی ندارد کاهوی لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها، و من می دانستم که اینها بالاخره خریداری ندارد و ظهر که دکان خود را می بندد به بیرون خواهد ریخت، لذا برای عدم تضرر او مبادرت به خریدن کردم. باری شرح فضائل اخلاقی مرحوم قاضی بسیار است و اگر بخواهیم در اینجا ذکر کنیم از متن مطلب خارج می شویم. استاد ما علامه از طرف پدر از اولاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و از اولاد ابراهیم ابن اسماعیل دیباج هستند و از طرف مادر از اولاد حضرت امام حسین علیه السلام می باشند. ولذا کتاب هایی را که در شادآباد تبریز نوشته اند در آخر کتاب به نام سید محمد حسین حسنی حسینی طباطبایی نویسنده را نام برده و خاتمه دادند و سلسله نسب ایشان بدین شرح است: از سید محمد حسین بن از سید محمد بن از سید محمد حسین بن از سید علی اصغر بن از سید محمد تقی الغازی بن المیرزا محمد الغازی بن المیرزا محمد علی الغازی بن المیرزا صدرالدین محمد بن المیرزا یوسف نقیب الاشراف بن المیرزا صدرالدین محمد بن مجدالدین بن از سید اسماعیل بن الامیر علی اکبر بن الامیر عبدالوهاب بن الامیر عبدالغفار بن از سید عمادالدین امیر الحاج بن فخرالدین حسن بن کمالالدین محمد بن از سید حسن بن شهاب الدین علی بن عماد الدین علی بن از سید احمد بن از سید عماد بن ابو الحسن علی بن ابل حسن محمد بن ابی عبدالله احمد ابن محمد الاصغر که معروف به ابن خزائیه بوده است، بن ابی عبدالله احمد بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل الدیباج بن ابراهیم الغمر بن الحسن المسنا بن الامام ابی محمد الحسن المجتبى بن الامام الهمام علی ابن ابی طالب علیه و علیهم السلام. و چون مادر ابراهیم غمر فاطمه دختر حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده است، لذا سادات طباطبایی که از ابراهیم طباطبا بوده و او نوه ابراهیم غمر است، همگی از طرف مادر حسینی هستند و مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرزند سید میرزا حسین قاضی، فرزند میرزا احمد قاضی، فرزند میرزا رحیم قاضی، فرزند میرزا تقی قاضی هستند و این میرزا تقی که جد سوم مرحوم قاضی است، همان سید محمد تقی قاضی است که جد سوم علامه طباطبایی است و بنابر این سلسله نسب مرحوم قاضی نیز مشخص شد. مرحوم قاضی در سن 21 سالگی کتاب ارشاد مفید را تصحیح نموده، یعنی سنه 1306 هجری قمریه، و در 17 شهر ربیع المولود سنه 1308 به دست محمد ابن حسین تبریزی نوشته شده و آماده طبع گردیده است و در آخر آن مرحوم سلسله شریفه نسب خود را به همین طریقی که ما در اینجا آوردیم تا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر کردند. حقیر از حضرت استاد گرامی علامه طباطبایی راجع به تصحیح ارشاد مفید به قلم مرحوم قاضی و طبع مصححه ایشان و سلسله نسب آن مرحوم سؤال کردم. همه را تصدیق کردند و اضافه کردند که مرحوم میرزا سید تقی طباطبایی قاضی جد سوم ما و ایشان بوده و از اینجا به بعد ما اشتراک در نسب داریم. آبا و اجداد علامه همگی تا 14 پشت از علماء اعلام بودند و نسب ششم ایشان که آقا میرزا محمد علی قاضی است، قاضی القضات خطه آذربایجان بوده و تمام آن ناحیه در تحت نفوذ علمی و فقهی و قضایی ایشان بوده است و روی همین جهت به قاضی ملقب و این لقب از آن زمان در اولاد و احفاد ایشان مانده است. علامه طباطبایی در سن 5 سالگی مادرشان و در سن 9 سالگی پدرشان بدرود حیات میگویند و از آنها اولادی جز ایشان و برادر کوچکتر از ایشان به نام سید محمد حسن کسی دیگر باقی نمیماند. وصی مرحوم پدر برای آنکه زندگی ایشان متلاشی نگردد، وضع آنها را به همان نحوه سابق سامان میدهد و برای آنها یک خادم و یک خادم معین و پیوسته در امر ایشان مراقبت و نظارت می نماید تا این دو کودک کم کم رشد و تعلیمات ابتدائیه را به پایان می رسانند و دروس مقدماتی را نیز در تبریز به پایان می برند و در تعلیم خط هر دو برادر مقام شیوایی را حائز می گردند. نام آن خادم کربلایی قلی و نام آن خادمه سلطنت خانم بوده است. حضرت استاد می فرمودند ما با معیت اخوی و عائله که برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدیم، این خادم و خادمه را هم با خود بردیم. پس از چند روز که کربلایی قلی برای خریدن بعضی از ضروریات مثل نان و سبزی و گوشت به بازار رفته بود، در وقت مراجعت حیرت زده و بهت انگیز می گفت آقا بیا ببین، تماشا کن، این بچه های 3 ساله 4 ساله هم در کوچه با هم به زبان عربی صحبت می کنند. در روز سوم شهر جماده الاولای 1407 هجری قمریه که صدیق و سرور ارجمند جناب آیت الله حاج شیخ صدرالدین حائری شیرازی دامت برکاته به مشهد مقدس مشرف بودند و توفیق حضور و ملاقات حاصل شد، مطلبی را درباره استاد الاعظم بیان کردند که ثبت آن در اینجا نیکوست. فرمودند من از اخوزدوجه خود جناب حجت الاسلام حاج شیخ حسن آقا پهلوانی نمکی تهرانی اطال الله عمره شنیده بودم که درباره علامه می گفتند که ایشان گفتند در زمان کودکی هیچ فکر ایشان خوب کار نمی کرد و مطالب استاد را نمی فهمیدند. بالاخره در بیابان سجدهی به جا آوردم و با خدا گفتم یا مرگ یا فهم. من مترصد بودم که در موقع مناسبی این مطلب را از ایشان بپرسم، به طوری که هم مطلب به دست آید و همچون موضوع نفهمیدن ایشان بوده است، جمله‌ای و عبارتی که خلاف شأن و مقام ایشان باشد صادر نشود و سوء ادبی نگردد. تا یک سفر که علامه با دامادشان جناب مرحوم حجت الاسلام قدوسی به شیراز تشریف آوردند، در وقتی که من نزد ایشان تنها بودم و حتی آقای قدوسی هم در اتاق مجاور به نماز مشغول بود و مجلس ما به تمام معنی کلمه فارغ بود، من کم کم شروع کردم بدین گونه مطلب را به میان آوردن که شما حاضرید اگر من سؤالی داشته باشم جواب دهید؟ ایشان فرمودند چه ضرر دارد؟ اگر بدانم میگویم. من عرض کردم مطلب راجع به خود شماست، اگر حتما میدانید که بپرسم جواب میدهید من بپرسم، وگرنه از سؤال خود صرف نظر کنم. ایشان فرمودند بفرمایید، اگر بدانم میگویم. من عرض کردم اینطور شنیده شده است که شما در سن طفولیت درسها را ادراک نمی کرده اید و بعدن سجده‌ای به جای آورده اید و خداوند به شما عنایتی فرموده است که در مشکل ترین مسائل علمی جوابش به دست می آید. اینطور است؟ تا من این جملات را گفتم دیدم حال علامه متغیر شد و رنگ چهره‌شان تند شد، به طوری که من از سؤال خود قدری شرمنده شدم. در این حال گفتند حال که بنابر گفتن است میگویم. من وقتی که در تبریز سیوطی میخواندم استادمان ما را امتحان میکرد و من از عهده امتحان بر نیامدم. استاد به من گفت هم خودت را معطل کرده ای هم ما را. من از این کلام استاد بسیار برآشفته شدم و گویی این سخن در جان و روح من نشست. بالاخره نتوانستم در شهر بمانم و رفتم در خارج تبریز بر سر تپه ها عملی انجام دادم که خداوند تفضل فرمود و ذکر نکردند که آن عمل سجده بود و یا عمل دیگری و دیگر هیچ نگفتند. من عرض کردم پس از آن موقع دیگر برای شما هیچ مطلبی لاینحل نماند و هر چقدر هم مشکل بود حل می شد؟ فرمودند تا به حال چنین بوده است. تمام شد کلام آیت الله حائری. در روز چهارشنبه سوم شهر ربیع المولود 1410 هجری قمری که حضرت صدیق ارجمند و حبیب مکرم آیت الله حاج شیخ عبدالحمید شربیانی دامت برکاته به منزل حقیر در مشهد مقدس رضوی سلام الله علی شاهدها تشریف آوردند و به واسطه تبریزی بودنشان از اقوام و اسره و ارهام و جریانات حضرت علامه استاد کاملا مطلع بودند و از این داستان هم با خبر بودند، پس از نقل این قضیه طبق نقل سابق اضافه کردند که علامه گفتند پس از آن عمل من همان شب بر حاشیه ابو طالب بر سیوطی حاشیه نوشتم. ایشان فرمودند آن معلم و استاد سیوطی ایشان و اخوی ایشان آقا سید محمد حسن الهی آقای شیخ محمد علی سرابی بوده است که او را برای تدریس قیم و وصی از طرف پدرشان دایی آنها آقا سید محمد باقر قاضی والد حضرت صدیق شهید و متوفای ما آیت الله حاج سید محمد علی قاضی معین نموده بود. مرحوم استاد می‌فرمودند روزهای بسیار با برادر از تبریز بیرون می آمدیم و در دامنه کوه‌ها و تپه‌های سرسبز اطراف از صبح تا به غروب به نوشتن خط مشغول می شدیم و سپس با هم به نجف اشرف مشرف شدیم. در تمام مراحل و طی منازل علمی و عملی این دو برادر با هم بوده و چنان رفیق و شفیق در سرا و ذرا با یکدیگر پیوسته بودند که گویی حقا یک جان در دو قالبند. آیت الله حاج سید محمد حسن طباطبایی الهی من جمیع الجهات مشابه و مماثل استاد ما حضرت علامه بودند و در سبک و روش و سعی صدر و همت عالی و زندگانی عارفانه و زاهدانه بالمعنی الحقیقی و دوری از ابناء زمان و اهل دنیا و توأم با تفکر و تأمل و ادراک و بصیرت و ربط با حضرت احدیت و انس و الفت در زوایای خلوت و از طرفی قدرت وسیع فکری و شیفتگی به شرع مطهر و خاندان عصمت و ایثار و از خودگذشتگی در خط مشی آنان و اعلاء کلمه حق و خدمت به ابناء نو از فقرا و مستضعفان نمونه بارز و در خطه تبریز و آذربایجان معروف و مشهور و در بین اهالی آن خطه به قداست و طهارت زبانزد خاص و عام بودند و حقا درباره این دو برادر چقدر مناسب و زیباست اشعاری که ابوالعلاء معری درباره سید مرتضی و سید رضی در قصیده طویلهی که در مرثیه پدرشان سروده است انشاد نموده، آنجا که گوید
ابقیت فینا کوکبین سناهما فی الصبح و الظلماء لیس بخافی.
تو در میان ما دو ستاره درخشان از خود به یادگار گذاشتی که شعاع پرتو آنها در دو وقت صبح روشن و شب تاریک پنهان نیست.
متعنقین و فی المکارم ارتعا متعلقین به سعدد و عفافی.
این دو برادر پیوسته در باغهای مکارم اخلاق گردش می کنند و از مناظر دلفریب آن خوشایندند و چون برق درخشان به بزرگواری و عفت اشتهار دارند.
قدرین فی الارداء بل مترینی فی الاجداء بل قمرین فی الاستافی.
این دو برادر در به هلاکت رسانیدن دشمنان دین به بحث و مجادله و مخاصمه چون قضاء حتمیه الهیه هستند که یک بار بر سر آنان فرود آیند و در بخشش و عطا چون باران ریزان و در زیبایی چهره و سیمای منظر چون دو ماه تابانند که در هنگام سیاهی شب ظاهر می شوند.
رزق العلاء فأهل نجد كلما نطق الفصاحة مثل أهل ضيافي.
در مجد و بزرگی به پایه‌ای رسیدند که هر زمان به فصاحت سخن بگویند اهل نجد با آن فصاحت و بلاغت گفتارشان به مثابه اهل ضیاف که سخنان رکیک است جلوه می کند.
ساور رضی المرتضا و تقاسما خطت العلا به تناسف و تصافی.
رضی و مرتضا در فضل و شرف یکسان هستند و مکارم را بین خود تقسیم کردند و عقیده خود را نیز در استحقاق آنچرا برادر خود از کمالات حائز شده است پاک نموده و به حق او اعتراف نموده. 10 سال تمام این دو برادر در نجف اشرف مشرف و با هم به تحصیل کمال مشغول و در دروس فقهی و اصولی و فلسفی و عرفانی و ریاضی پیوسته با یکدیگر تشریک مساعی داشتند و به علت ضیق معاش و نرسیدن مقرری معهود از ملک زراعتی تبریز ناچار از مراجعت به ایران می‌گردند و 10 سال در قریه شادآباد تبریز جز مقدار مختصری به فلاحت و زراعت اشتغال می‌ورزند تا آنکه امور فلاحت تا اندازه‌ای سر و سامان می‌گیرد و استاد علامه برای حفظ حوزه علمیه قم از گزند حوادث عقیدتی طلاب به قم مهاجرت می‌کنند و خویه ایشان در خود تبریز ساکن شده و در آن سامان به تدریس طلاب مشغول می‌شوند. آیت الله حاج سید محمد حسن الهی در حوزه تبریز به تدریس فلسفه از شفا و اسفار و سایر کتب ملا صدرا اشتغال می‌ورزند و احیاناً بعضی از عاشقان راه خدا را دستگیری می‌نمایند و به سرمنزل مقصود رهبری می‌کنند. ایشان نیز بسیار مردی ساده و بی‌آلایش و متواضع و خلیق و عارف به اسرار الهیه و مطلع از ضمایر و مربی پرارزش بودند. استاد ما از ایشان بسیار تمجید و تحسین می نمودند و فوق‌العاده اظهار علاقه و محبت می کردند و می فرمودند در نجف اشرف نسخه خطی منطق شفاء ابو علی که تب نشده بود به دست ما رسید و ما دو برادر تمام آن را با خط خود استنساخ نمودیم. می فرمودند برادر ما راجع به تأثیر صدا و کیفیت آهنگ ها و تأثیر آن در روح و تأثیر لالایی برای کودکان که آنها را به خواب می برد و به طور کلی از اسرار علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداها و تنینهای وارده در گوش کتابی نوشتند که انصافاً رساله نفیسی بود و تا به حال در دنیای امروز بی نظیر و از هر جهت بدیع و بی سابقه بود. لیکن بعد از اتمام رساله خوف آن را پیدا کرد که به دست نااهل از ابناء زمان و حکام جائر بیفتد و از آن حکومت‌های غیر مشروع دنیای امروز استفاده و بهره برداری کنند، لذا آن را به کلی مفقود کردند. عقیر موفق به ادراک محضر ایشان نشدم، گرچه ایشان مدتی قریب یک سال نیز به قم مشرف شده و در آنجا سکونت گزیدند، لیکن این مصادف با اوقاتی بود که برای تحصیل به نجف اشرف مشرف بودم و چون مراجعت کردم ایشان به تبریز بازگشت نموده بودند و پس از چند سالی رحلت کردند. جنازه ایشان را به قم آوردند و در جوار مرقد مطهر بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها در آن طرف پل آهنچی در مقبره معروف به ابو حسین مدفون ساختند و رحلت ایشان تأثیری عمیق در استاد ما گذارد و موجب پیدایش یا اشتداد کسالت قلبی و اعصاب شد. و علت دیگر سکته و درگذشت عیالشان بود که آن نیز تأثیر عمیقی در ایشان گذاشت، چون مهر و محبت این بانوی بزرگوار چون شیر و شکر با ایشان درآمیخته و زندگانی خوشی که بر اساس مهر و وفا و صفا پایه‌گذاری شده بود برهم زد. و چنانچه از پاسخ تسلیتی که برای حقیر نوشتند پیداست با آنکه چندین بار در این نامه حمد خدا را به جا آورده و جملات الحمدلله و لله الحمد تکرار شده است نوشتند با رفتن او برای همیشه خط بطلان به زندگانی خوش و آرامی که داشتیم کشیده شد. این بانوی مؤمن که او نیز از خاندان طهارت و از بنات اعمام ایشان است، دختر مرحوم آیت الله حاج میرزا مهدی آقای تبریزی بود که او با 5 برادر خود آقایان حاج میرزا محمد آقا و آقای حاج میرزا علی اصغر آقا و آقای حاج میرزا کاظم آقا داماد مظفرالدین شاه و آقای حاج میرزا رضا و برادر دیگری همه از علما و از فرزندان مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا یوسف تبریزی بودند. نام آن مرحومه قمر السادات و نام لقب او مهدوی است، زیرا پدر ایشان حاج میرزا مهدی آقا به مهدوی معروف بودند و وفات آن مرحومه در شب چهارشنبه 27 ذوالقعده الحرام 1384 واقع شده است. ایشان می‌فرمودند عیال ما زن بسیار مؤمن و بزرگواری بود. ما در معیت ایشان برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدیم و ایام عاشورا برای زیارت به کربلا می آمدیم و پس از پایان این مدت چون به تبریز مراجعت کردیم، روز عاشورای ایشان در منزل نشسته و مشغول خواندن زیارت عاشورا بود. می گوید دلم ناگهان شکست و با خود گفتم ده سال در کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا بودیم و امروز از این فیض محروم شده ایم. یک مرتبه دیدم که در حرم مطهر در زاویه حرم بین بالا سر و روبرو ایستادم و رو به قبر مطهر مشغول خواندن زیارت هستم و حرم مطهر و خصوصیات آن به طور سابق بود، ولی چون روز عاشورا بود و مردم غالباً برای تماشای دسته و سینه زنان می روند، فقط در پایین پای مبارک مقابل قبر سائر شهدا چند نفری ایستاده و بعضی از خدام برای آنها مشغول زیارت خواندن هستند. و چون به خود آمدم، دیدم در خانه خود نشسته و در همان محل مشغول خواندن بقیه زیارت هستم. باری این بانوی بزرگوار نیز در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها در قبرستان مرحوم آیت الله حائری یزدی در قسمت الحاقی دست چپ در یکی از بقعه‌های خانوادگی مدفون شدند. با استاد ما پیوسته در عصرهای پنجشنبه اول به زیارت این مخدره و سپس به زیارت اخوی خود در ضمن زیارت اهل قبور می‌رفتند.